سلام به خداوند و با سلام و تحیات خدمت یکایک دوستان گرامی و همدستان معزز و مکرمی که در اینجا حضور دارد، هم شادرویم هم خجل هم شادمان هم خنده که از عهده بیرون آمدن از آنان این انعام را برادرمان آقای دکتر صرفی محبت رو از حد بزرگ کردن. خداوند کمالات ایشان را افزون تر کند و به همه دوستان هم حسن توفیق و مزید توفیق عنایت کند. برای بنده هم مورد مسرت و اتحاد مضاعف است که توفیق میابند اینجا برای راه سوم به محضر شما شرف یافت بشم. وقتی که دانستم 20 ماه پیش آخرین باری بود که من اینجا بودم، در گذر عمر افسوس بسیار خوردم. به هر حال نشسته ایم و آگاه می سازم این از گردش زمان شادان هم نشیند و آفل هم گرد در بسته یراس گذیند در هوا تندنده در آمد و آفل هم گرد ماند بر آن که باشد بر کشتی بیروان دلداره دوست ساکن و ساحل هم گرد. واقعا همینطوره، ما در کشتی هستیم، خودمون روانه این گمان میکنیم که ساحل است. باقی عمری که میرود به همه حال سعی کن تا در رضای خالق و بیچون به سر برد. روز شب میشود و شب هم روز میشه و چه بهتر که وقتی که روزها گذشت همونطور که مولانا میگفت روزها گرد رفت گو رو پاک نیست تو بمان بیمان که چون تو پاک نیست. یه چیز ماندنی برای آدمی بماند، به طوری که به زحمت که روزگار او عمر او ضایع نشده است و در ازای دادن چیزی هم ستانده است و سرمایه هم کسب کرده است و دل خوش باشد به اون سرمایه. پس از آن سخن امشب ما حول روش همین معناست، یعنی حول روش معنای سعادت و این که معنا و مفهوم واقعی این مفهوم فوق العاده پیچیده کدام است و چگونه آدمی میتواند راه سعادت خود رو هموار کند و عمر خود رو با سعادت به پایان ببرد و آن چیزی که همه پاکان و پیامبران و پاسداران و علمای اخلاق خواستند و آموختند محقق کند و جان خود رو از آلودگی ها بپیراند و به کمال مطلوب و لایق خود برساند. این عنوان پیشنهاد شده پیشنهاد من نبود، اما پیشنهاد بسی مطبوع و مطلوب بود. دوستان که به من تکلیف آمدن کردن این پیشنهاد رو هم در میان نهادن که من بلافاصله قاپی در من اون رو برگزیدم و حس کردم که در این باب سخن گفتن هم شیرین است هم واجب است. من به کلمه کیمیا از کلمات آغاز کنیم تا بعد به معانی و مفاهیم برسیم. من به کلمه کیمیا علاقه زیادی دارم و این کلمه این واژه با من نسبت بسیار دارد. از چند جانب من رابطه و ارتباط با این واژه دارم. معنای اولیه کلمه کیمیا همون علم کیمیاست که در حقیقت علم شیمی گذشتگان بوده است، همون که مادر شیمی جدید است و چنان که دوستان شاید بدانند این بنده ضعیف دورانی از عمر خود رو در خواندن شیمی سپری کرده است و در این امر درجه دانشگاهی هم دارد و به همین سبب هیچگاه نیست که من کلمه کیمیا رو بشترم و قیاب اون دوران نسبتاً بلند از جوانی خود نیفتم که در آزمایشگاه ها به سر می کردم و با شیمی و کیمیا سرکار داشتم و از آن طریق به شناخت ماهیت اشیاء نام که شیمیست ها می گویند نائل می شدم. دومی عبارت است از وقتی که کیمیا با مولانا دارد. مولانا جلال الدین یکی از محبوب ها و معشوق های همه عمر من است و به طور قطع میگویم که روزی نیست که من از این بزرگ یاد نکنم، شعری از او نخوانم، در خاطر نگذرانم، حرف تازه رو از او کسب نکنم و یاد نگیرم. مولانا یک فرزند خوانده ای داشت به نام کیمیا. وقتی همسر نخستین او وفات کرد که از آن همسر چهار فرزند کاشت، همسر دومی اتخاذ کرد که دختری با خود به خانه بوده، به خانه مولانا آورد. این دختر نامش کیمیا خاتون بود که بعداً همسر شمس تبریزی شد و چنان که در پاره از داستان ها آمده است، متاسفانه شمس تبریزی با این دختر جوان خوشبختی نکرد و باز چنان که گفتند و مورد تأسف است، در یک کتککاری خیلی بدی این دختر ضربه ای از شمس خود که در اثر همون ضربه افتاد و تب کرد و پس از چند روز هم از دنیا رفت. باری به هر حال کیمیا خاتون و کلمه کیمیا، نام کیمیا از اونجا برای من آشنا بود و یکی از تداعی هایی که واجد کیمیا می کنند همان است. سومی که شاید مهمترین باشه کتاب کیمیای سعادت امام محمد غزالی است که مطمئنم همه شما با این نام و با این کتاب آشنایی دارید. یکی از بهترین و کلیدی ترین نوشته ها در علم اخلاق به زبان فارسی و بلکه به همه زبان های جهان اسلام است. غزالی کار اصلی خود رو در علم اخلاق در کتابی به ودیعت نهاد به نام احیاء علوم الدین، اون کتاب عربی در چهار جلد بزرگ هست که از امهات کتب دین شناسی است و آراء فقهی، آراء اخلاقی، آراء کلامی غزالی رو در خود دارد. غزالی در آن کتاب عمدن پرهیز می کند از این که وارد علم مکاشفه شود، چنان که خود او آورده است، یعنی پرده ها رو بالا نمی زند، اسرار رو نمی گوید، از تجربه های روحانی و معنوی خودش سخن به میان نمی آورد و تا مرز اون عالم می برد اما باز می کرد. با همین احوال آنچه را که در باب اخلاقیات می آورد و براده آموختنی است. اون کتاب به فارسی در آمد توسط خود غزالی و خلاصه تر شد و نام کیمیای سعادت پیدا کرد. این کتاب حقیقتاً خواندنی است و من توصیه میکنم دوستانی که این کتاب رو نخواندند یا توقف کردند و از آن گذشتند حتماً آن رو در مطالعه بگیرند. اولاً فارسی بسیار شیرین و لطیفی دارد که با خواندن او شما از اینکه کسی به زبان فارسی با شما سخن میگوید خوشنود میشوید و توانایی ها و ظرفیت های زبان فارسی رو بهتر درمیدارید. کتاب در قرن پنجم نوشته شده است، مثلی که 900 سال پیش و علاوه بر نصر و سال و سبک نویسندگی خود محتوای کتاب است. این کتاب به هیچ وجه یک کتاب واعظانه نیست، یعنی چنان نیست که کسی برای موعظه کردن از سر سیری، برای کتاب نوشتن، برای نام خود رو باقی نهادن، کسب شهرت کردن نوشته باشد. مطلقا این کتاب تمام درد وجود غزالی رو با خود دارد، یعنی اون در هم بستن ها و با خود در پیچیدن ها که در وجود غزالی مخصوصا در دوره دوم عمر او جریان یافت، این کتاب به خوبی دیده می شود و ظرافتکاری ها و نازک اندیشی های غزالی در این کتاب بیداد میکنند. من طب مثلا توصیه میکنم شما بخشی رو که مربوط هست به زبان و آفات زبان و ضربه هایی که آدم از راه زبان میخورد فقط با اون بخشش مراجعه بکنید و ببینید که چه دقت های مرد ورزیده، چه مکتاب سنجی ها کرده و چه دست های لطیفی به ما داده است. مخاطبه که ما نسبت به اون تحجه کافی نداریم، هم به خودمون زیاد میزنیم هم به دیگران. به یاد داشته باشید که قصاری چه کتاب احیاء العلومش و چه کتاب کیمیای سعادتش هر دو از منابع مهم افکار مولوی بودند و مولانا اگر یک چیز بیشتر از قصاری داشت اون عاشقی بود که در کار قصاری کم تردیده می شود. قصاری یک عارف خالص بود و خوف خدا در دل او موج می زد و امکان ندارد که شما نوشته های او رو بخوانید و وقتی که کتاب رو هم گذارید و بیزید تأثیری از این کتاب بعضا نوشته بود. سخنی که از دل فرون آورد نشیند لاجرم خسته. وقتی که سخن غزالی سخن میگوید، سخن گفتن او چنان که گفتن سرد و بی‌تعلق نیست، بلکه گرم و پر از دردمندی است و این دردمندی است که شما رو با خود میکشاند و به دنبال میرود و نقش خود رو بر دل شما میزند و وجود شما رو تحول میبخشد. قصه کوتاهی برایتان بگویم. دوستی داشتم که کاسب بود و فروشنده پوشاک، مخصوصا پوشاک بچه ها. صاحب فرزندی شد. من میخواستم برای او چشم روشنی بخرم. رسم است که لباس بچه میبرم. من دیدم که زیر به کرمان بودن شرط عقل نیست.
فکر کردم
و نهایتا دو جلد کتاب کیمیای سعادت برای دوستیم بردم. بعدها که دوستی رو دیدم و از من تشکر کرد، گفتم این کتاب رو که شما آوردید خواندم. فقط خواندم، انقدر که کتابیست و ناور کتاب نیکویست من هم خواندم. بعد خودش میگفت من متوجه رفتارم نبودم، همسرم دارم و من میگفت تو فرق کردی، تو یه جور دیگه شده، رفتارت عوض شده و حسن سلوک خیلی بهتر و بیشتری پیدا کردی. این طور اثر میگذاره و دوست کتاب هاییست که حقیقتا تأثیر محسوس از افتار آدمی داره، به دلیل که این کتاب از دل کنگل تجربه های عزیزی بیان آمده است. مردی که اولی رو تا نزدیک 40 سالگی در نزدیکی به همراهی با سیاست مداران و عمرا و حکام و بزرگان گذراند، بسیار متنعم بود، هم به لحاظ شغل دنیوی استاد دانشگاه بود، استاد نظامیه بود، موقع حمایت خاطر نظام الملک بود و هم به لحاظ ثروت آدم متنعمی بود و در دستگاه خلافت جایگاهی داشت و به او به نگاه پرحرمت نظر میکردن. و از طرف دیگر میتوانست شاگردان بسیار زیادی داشت و این شاگردان آوازه شهرت او رو به هر طرف برده بودن. در 38 سالگی بود که دیداری و تنبهی برای او حاصل شد. داستان این تنبه رو نوشته است. گریبان خود رو گرفت که من کیم و چه می کنم، چه می گویم، این راه رو چرا ادامه می دهم، نهایتا دستاورد من چه خواهد بود. و به این نتیجه رسید که راهی که می برد راه صواب نیست و لذا چنان که گفتن به خود بازگشت و با خود درپیچید و کوشید که اون رشته های تعلق و ارباب مناسب دنیوی رو از خود قطع کند، حتی از شغل فوق العاده پرستیژ رو دست کشید و سر به تنهایی گذاشت و برای مدتی ترک وطن کرد. برای 10 سال بیرون از ایران، بیرون از خراسان زیست و وقتی که دوباره بازگشت تقریبا 5 سال بیشتر از عمرش باقی نمانده بود و در 55 سالگی از دنیا رفت. وقتی که سلطان سنجر دوباره به دنبال او فرستاد، گفت من رو معاف بدارید، من دیگه به دربار سلاطین نمیآیم، من بر سر تربت خلیل در بیت المقدس، یعنی مزار حضرت ابراهیم با خدا عهد کردم که چند کار نکنم. یکی این که به دیدار هیچ سلطانی نرم، دوم این که سله از هیچ سلطانی نپذیرم، و سوم این که وارد مجادله با کسی نشم. نگذار که عهد من شوریده شود و عهد من بشکند و نزد خدا به خود شرمسار شود و نرس تا از دنیانت در 55 سالگی وفات کرد و عمر بلندی ندید. کتاب دارالعلوم و کتاب کوچک کیمیای سعادت که اصاره آن کتاب است در این دوران بیداری و تنبه نوشته شده است و چنانکه گفتن محصول تجربه های داغ رضایی است. کسی که مشغول تحذیب و پیراستن روان خود بود، شستشو میکرد خویشتن رو در دریای خوف الهی، در دریای حرز، در دریای عزلت، و میکوشید رو جبران آفات بکند. در این چند روز باقی مانده عمر اونچه را که قبلا از دست داده است به دست بیاورد. مشهور است که یک ربایی غزالی به زبان فارسی گفته است و آن ربایی این است که ما جامع نمازی به سر خم کردیم، از خاک خرابات تیمون کردیم، شادت که در این میکده ها پردابیم آن عمر که در مدرسه ها گم کردیم. به هر صورت خوش آقابت بود و با پاکی و نیکی از این دنیا رفت. کتاب کیمیای سعادت چنین کتابی است و محتوای بسیار بلندی دارد و حال که عنوان سخن من کیمیای سعادت است، لازم که در باب این کتاب سخنی برود، گرچه که من سخنانم تماما معطوف به این کتاب نیست و توضیحاتی بسی پیش از این خواهم داد. این هم دلیل سوم برای و نسبت و رابطه سوم من با کلمه کیمیا و یک چهارمی هم داره که ناس ات نات نیست، و این که اسم دختر بندم کیمیا است و به هر حال همه اینها به حضور مجموع نسبتی رو بین من و این واژه برقرار میکند که هرگاه میشنوم به دلیلی از دلایل به سوی او کشیده میشوم و خیشتن رو در یک محیط فوق العاده پرلطافتی و پر از جاذبهی میابم، چه نسبت روحی و چه نسبت جسمی، از هر جهت من رو به خود جذب میکند. خب این مقدمه در باب واژه کیمیای سعادت و اینکه این کلمه شیرینی و زیباییش چیست و سابقه ای که در تاریخ فرهنگ اسلامی ایرانی ما دارد کدام است. یادآوری کنم که علمای اخلاق ما در گذشته برخلاف بسیار از فیلسوفان اخلاق جدید دل مشغول مفهوم سعادت بودند. نه تنها کتاب کیمیای سعادت غزالی واژه سعادت رو در خود دارد، بلکه کتاب معراج السعاده هم واژه سعادت رو در خود دارد. کتاب جامع السعادات هم واژه سعادت رو در خود دارد. و جالب است که کتاب معراج السعاده، کتاب جامع السعادات، که هر دو کتاب های اخلاقی هستند، توسط دو عالم شیعی پدر و پسر مولا احمد نواقی و نوریتی مراقی نوشته شده هم و الگوی آنها همین کتاب اخلاقی غزالی است. فراوان از او اقتباس کرده اند و بهره برده اند و کتاب خود جای جای از او نقل کرده اند. قصه سعادت قصه کوچکی نیست. غزالی در کتاب دیگری که دارد میگوید کسی که به فکر سعادت خود نباشد آدم احمقی است. چگونه می تواند کسی به سعادت خود نیندیشد و از این مقوله بسیار مهم غافل باشد و عمری رو بگذراند و دمی با خود فکر نکند که برای چه زندگی می کنم، چه غایت و مقصدی رو در نظر دارم و بهترین حالتی رو که می توانم برای خود تصور و تلقی بکنم کدام است. به همین سبب هست که غزالی کیمیای سعادت رو می نویسد. حافظ با کلمه کیمیا چنان که می‌دانید انسی داشت، گذشتگان ما هم همینطور، و این واژه در آثار حافظ خصوصا بسیار تکرر پیدا کرده است. من به یاد دارم که از جوانی وقتی اون قصر حافظ رو میخوندم، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه به چشمی به ما کنند؟ بردن نخسته گهز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبش دعا کنند. بی معرفت مباش که در منگزی به عشق بهر نظر معامله با آشنا کنند. از اونجا این کلمه کیمیا باز برای من با بحثی و برجستگی ویژه پیدا کرد. ولی از همه ابیات حافظ مهمتر وقتی بود که اون غزل فوق‌العاده مشهور حافظ رو میخواندم که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، زنده آن ظلمت شبها به هدافم دادند، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باد از جام تجلای صفاتم دادند. شما باید سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن، من اگر کامروا گشتم و کشته نه عجب مستحق بودم، اینها به زکاتم دادن. کیمیاییست عجب بندگی پیر مغان، خاک او گشتم و چندین درجاتم دادن. این شعر خیلی در دل من می نشست و می نشیند تا همین امروز که این آدمی، این وجود آدمی یک جایی باید سرکشی خودش رو رو بگذاره، بندگی بکنه، و این بندگی کیمیاست. آدمی اگر خاک باشه این خاک رو طلا می‌کنه. کیمیا است عجب بندگی پیر مغان، خاک او گشتم و چندین درجاتم دادن. در همون قصر قبلی هم دانان که خاک رو به نظر کیمیا کنه، این آدمی که خاک است و در حد خاک است، چنان پست است، چنان فرودین است، میتواند به نظر کیمیا اثر یک ولی خدا از حالت خاکی و پستی بیرون بیاید و بدل به طلا بشود و وجود او کامل شود. مولانا هم که میگه کاملی که خاک گیرد زر شود، ناقص از زر و خاکستر شود. اگر کاملان خاک رو به دستشون بدهید تبدیل به طلا میکنند در اثر تأثیر نفسشون. و در حقیقت از نظر کسی نیست به حافظ، اون کمال خاک است که به طلا برسه. باری این حافظی که این همه در باب کیمیا سخن میگوید و وقتی که اختلاف نظر این هم با غزالی داره، و حالا بحث ما از اون دو تا آغاز میشه که جناب غزالی سعادت رو در چه میبیند و جناب حافظ در چه میبیند. فراموش نکنید که حافظ وقتی آمده است که غزالی سر پیش از او و مولوی یک قرن قبل از او و سعدی یک قرن قبل از او همه بودند و سخنان خودشون رو گفتند، و اونگاه جناب حافظ فاتح حافظ شیرازی در رسیده است تا نظر خودش رو با ما در مورد سعادت در میان بگذاره. شنیدن سخن همه اینها موجب مزید آگاهی نسبت به این مقوله خیلی پیچیده است. ما از صفر نمیتونیم آغاز بکنیم و بنشینیم و خودمون معنایی برای سعادت اختراع بکنیم و ببینیم که بزرگان در این باب چه اندیشیدند و چه برای ما به طبیعت و به میراث نهادند. دو تا بیت در ایران حافظ وجود داره که آشکارا تعریض به غزالی است. یکی در آن غزل لطیف حافظی است که میگوید رفیقان چنان عهد صحبت شکستند که گویی نبوده است هیچ آشنایی. بیاموزمت کیمیای سعادت ز هم صحبت بد جدایی جدایی. خب این غزل ابیات دیگرش اکنون به کار ما نمیاد. در اینجا شما میبینید که به واژه کیمیای سعادت به کار میرود و در هر در اینجا که به نظر من آشکارا حافظ نظر دارد به سخنان غزالی و کتاب او، راه دیگری رو به ما معرفی میکنه برای رسیدن به مقصد سعادت و به عبارت است از جدا کردن خویشتن و فاصله گرفتن از همصحبت بد. در باب اینکه همصحبت بد کیست حالا بعدا هم سخن خواهیم گفت، یکی از آموزه های بزرگ حافظ است. نخست موعظه اندازه‌ای رو می‌فروشیم است که از معاشر ناجنس احتراز کنیم. این معاشر ناجنس و هم صحبت بعد کسی است که سعادت را از آدمی می‌سپارد. شعر دیگری داره حافظ درست در همین مضمون، ولی خودت کتاب این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود. رفیق اونی که کیمیای سعادت است، یعنی اگر نفس بود شما بخورد، اگر مثل کیمیا وجود با وجود شما همراه بشود و شما رو طلا میکند، و اون رفیق است، اوست که میتونه شما رو عوض بکند. خب این مفهوم البته مفهومی است که فقط حافظ بر او انگشت نمیگذارد، بلکه مولانا هم بر این انگشت میگذارد. اتفاقا مولانا در مقابل یکی از سوء برداشت هایی که از آموزه های صوفیان شده بود که آدمی باید خلوت به گزینت و عزلت به گزینت در انزوا به سر ببرد و تحصیل نفس به کسب کمال بکنند، سریعا میگوید که اون که در خلوت نظر بر دوخته است، آخر آن را هم زیار آموخته است. خلوت از اغیار باید، نی زیار. پوستین بهر دل آمد، نی بهار. گفت اگر گفتن که خلوت به گزینی و اگر کنار بیری کنید از جمع، از اغیار گفتن، از افراد نااهل، همون معاشر ناجنس، همون نارفیق، از اونها هستن که باید کنار بیری کرد. خلوت از اغیار باید، نی زیار. پوستین بهر دل آمد، نی بهار. اگر گفتن پوستین تو دراری، یعنی در بهار دراری. اگر گفتن پوستین به پوشی، یعنی در زمستان بپوشید، نه در بهار. فصل هر کار رو هست سخن رو دریابید، جغرافیاش رو بدانید، اونجاست که میتوانید به درستی به یک آموزه عمل کنید. لذا حتی در یه مکتبی که آن مکتب عزلت رو ترغیب و تشویق میکند، مولانا به ما میگوید که عزلت از بدن است نه از نیکان. همنشینی و همدلی و همصحبتی با نیکان شما رو اگر خاکی طلا می کند و کیمیا می کند. در اون داستان خیلی زیبایی که مولانا در دفتر چهار مقدس از سلیمان و بلقیس، و وقتی که بلقیس رسولان خود فرستادگان خودش کنه است به سلیمان فرستاد با جواله های زر و کیسه های پر از طلا به رسم پیشکش، به رسم هدیه، چشم سلیمان سیر بود از این نعمت های دنیوی، و وقتی که این فرستادگان آمدند و این صندوق های طلا و جواهرات رو با خودشون پیشکار سلیمان آوردند، سلیمان برد شد، گفت باز گردید ای رسولان خجل، زر شما دل به ما آوری، دل از شما که کدیه زر می کنیم، ما شما را کیمیاگر می کنیم، کدیه می که داریم. گفت ما طلا احتیاج نداریم، ما از شما طلا که داریم، ما خودمون بلد شما رو کیمیاگر کنیم که طلا ساز بشه. و به همین سبب هم هست که بر همصحبت نیک، بر کسی که شما رو طلا میکنند، بر که طلا ساز میکنند، این بزرگان تأکید میکنند. خب برای چرا سخن حافظ تعریض به غزالی است این پر به نظر میرسه؟ غزالی بر عاشقی تأکید چندانی نکرده است، و این اعتراضی است که مولوی هم به غزالی میکرد. میگفت غزالی عالم عالمیان بود، این این عبارت مولانا است، عالم عالمیان بود اما عشق نداشت. اگر ذره ای عاشقی در او بودی بسی برتر از اینها بودی. این که عالم بود اما عاشق نبود، این مورد اعتراض کسی چون مولوی و معتقد بود که عاشقی، دوستی ورزیدن، چشمی در آدمی می گشاید و باز می کند و با اون مراتبی از وجود انسانی رو می بیند که هیچ علمی توانایی گشودن اون چشم رو ندارد. و محصول این کار در درجه اول کسی سیسی کده مولانا. این همصحبت هم که در اینجا حافظ رو اشاره میکنه، معشوق، معشوق کسی که معشوق شماست، موضوع عشق شماست، تعلق خاطر شما به اوست، اونه که به این کیمیای عشق است که شما رو طلا میکنه، زر میکنه، این خاک رو با کی کیمیاگری با عمل کیمیا بدن به طلا میکنه. تعریض حافظ به طبق از مولوی و غزالی همین است که تو از همصحبتی، از عشق، از دوستی غفلت کرده یا اونچنان که باید به اون نپرداخته. غزالی بیش از همه توصیهش این بود که بنشینید و با خودتون در بپیچید و زندگی بگذارید، با چالاکی تمام علوم به خودتون رو کشف کنید، تفقد احوال باطن بکنید، با خودتون صادق باشید، بین خود و خدا به گناهانتون، به بدیهاتون اعتراف کنید، توبه کنید و بکوشید که کارها و ملکات بد رو از خودتون دور کنید، بپیرایید، روحتون رو دائما پالایش کنید و این رو مجاهدت با نفس میخوام. یک جا در احیاء العلوم استراحت میگوید که اگر در میان راه و در اثناء این مجاهدت از دنیا رفتید، شهید از دنیا رفتید. برای اینکه میدان جهاد بوده است، میدان جهاد با نفس که جهاد اکبر است، بسی سخت‌تر و پرمصوبت‌تر است از میدان جهاد با دشمن که جهاد اصغر نام بنشارد. همون تعبیری که مولانا هم دارد، شهان کشتی ما خصم برون، ما خصمی زن بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. این که شما میتونی دشمن رو در میدان هجا بشکنی، شکست بدی، این تازه جهاد از سر است، این کار تنیست. اگه خودت رو بشکنی و بتونی بر خودخواهی و خودبینی خود فائق بیار و این منیت رو زیر پا بگذاری و له کنی و در موقع داوری و در موقع انصاف انصاف بدهی حتی به دشمن خودت، وقت در اون صورت است که میتوانی متحد باشی، مباهی باشی به اینکه پیشرفتی کردی و به اینکه پیروزی واقعی دست یافتی. غزالی میگفت که در این میدان مجاهدت با نفس اگر از دنیا بروی، شهید از دنیا رفتگی و باکی بر تو نیست و خداوند تو رو خواهد آموزید. اما همه حرف این بود که سعادت در این است، سعادت در این است که شما موفق به مجاهدت با نفس بشید و چنان که گفتم این دقائق رذائل رو در وجود خودتون کشف بکنید، با باریکبینی تمام مو رو از ماست بکشید و ذره ذره این رذائل رو بشویید و بپیرایید و غسل کنید و پاکیزه بیرون بیارید. کمتر جای غزالی اشاره میکند که این کار بسیار مشکلی است و یا راه ساده تری وجود دارد. در واقع وقتی که ما اینجا تا همینجا من بکنم قضایی هرکش این است که کلید سعادت در دست مجاهدت با نفس است و اگر شما موفق بشید که با خودتون جهاد کنید و در این جهاد پیروز بشید به سعادت رسیده. وقتی که ما به مولوی میرسیم، در واقع کشف بزرگ مولانا این است که پاک کردن پیشتر و شستشو کردن فریضه است همچنان و هست. همه ما باید بخوشیم که این وجود رو پالایش کنیم، پیرایش کنیم، شکی در این نیست. اما همه حرف مولانا این است که در خلوت نشستن، در تنهایی نشستن، با خود در پیچیدن هیچ وجه کافی نیست. می گفت دوستی و عشق کاری میکنه که صد سال تنهایی و حضرت اون کار رو نمیدید. یقز تنهایی و ناهی دیشری زیر زده یا پرشی میشه. اگه تنهایی تو رو ناهی میکنه، این ستاره دوره میکنه در درخشندگی، زیر زده یا پرشی میشه، صد هزار برابر زده درخشان میشه، کارناکی میشه. تمام کشف مولانا و تصرف و اتقان پس از مولانا در این بود که دوستی اون کیمیاست، اون کیمیای اجازگریست که خاک رو تبدیل به طلا میکنه. شما در عشق ورزیدن است که میتوانید رذائل رو از خودتون پاک کنید. مولوی در این باب به صراحت میگه، حرفی که اصلا شما در غزالی نمیدید، هر که را جامز عشقی چاک شد
پوز حرص و جمله عیبی پاک، کافیست که دامن جامعه شما رو عشق و دوستی بسوزاند، اونگاه ریشه همه رذایل خواهد شد. عارفان ما بزرگان مثل مولوی وقتی از عشق دم می‌زدن، غرضشون عشق رمانتیک نبود، غرضشون خوشی دورگذر نبود، غرضشون این نبود که چهار تا گپ با هم بزنن یا اسمسی به هم بفرستن، بسیار این چیزا نبود. در مسئله عاشقی من البته اینها رو مذمت هم نمی کنم، یه مرتبه از مراتب است، مرحله از مراتب زندگی آدمی است، اما موندن در آن یا همه چیز رو در اون خلاصه کردن البته شرط نیست و درست نیست. عاشقی وقتی عاشقی است این نتایج رو به دنبال داشته باشه، وقتی که شما رو از علوم پاک بکنه. این که مولوی این همه عشق و ستایش میکرد برای چی بود؟ سخنان مبالغ آمیز شاعرانه که نمی گفت، ستایشش به خاطر این بود که می گفت عاشقی بزرگترین بیماری آدمی رو که خودخواهی سلاش باید، و شما اگر از شر این بیماری را رو پیدا کنید دیگه بقیه مرضاتون هم خوب خواهد شد، همه اونا هم علاج شد. این عمر رضایت است، این مادر همه رضایت ها و همه بیماری است. عاشقی آدمی رو متواضع میکنه، آدمی رو واقعی میکنه، به خودش میرسد و با ذوب شدن در وجود معشوق تازه خودش رو پیدا میکنه و از این طریق انسان دیگر میشود، شستشون شده. همه اون تمثیل هایی که در مثنوی هست، خصوصا مثل آب رو مثال میزنه، آبی که آدم رو شستشون میکنه، غرضش همین دریای عشق هست، هر چی که در این زمین میگه. به تعبیر خود مولوی میگه که مثنوی ما دکان وحدت هست، غیر وحدت در چه بینی آن بود هست، نزد بزدازان قضه اتکن بود، وحد گز باشد اگر آن هم دارد. میبینید چی میگه؟ این مسئله ما همش بیان مسئله وحدته، وحدت عاشقانه، وحدتی که بین عاشق و معشوق قرار. میگه غیر از این هر چی دیگه من گفتم فرعیات، اونا رو به چیزی نه، اصل حرف من این است، وحدت است. ما تو این دکان متاع وحدت میفروشیم، تبلیغ و ترویج وحدت میکنیم. مثال زیبایی هم میزنیم، میگه در مغازه بزازی که میبینی پارچه میبینی، ابریشم میبینی، اگر هم یه میله آهنی میبینی اون برای متر کردن، اون برای فروش نیست، اون جنس اصلی اون مغازه نیست. نزد بزازان قضه ادکن بود، بهر گز باشد اگر آهن بود. اگر یه میله آهنی میبینی این برای زرد کردن، برای گز کردن، اون برای فروش نیست، اون فرعیه. متاع اصلی ابریشم است که میفروشه، پارچه است که میفروشه. میگه در مسئله ما هر چیز دیگری که میبینی، حتی مطالب دینی و شریعتی، اینا هم فرعه. حرف اصلی من عشق و وحدت عاشقانه میان عاشق و معشوق که علاج همه بیماری های آدمی است. اون وقت حالا اگر سوال رو در پیش غزالی بگذاریم که خب نزد مولوی بگذاریم، خب کیمیای سعادت نزد شما چیه؟ چه خواهد رو خواهد گفتش نیست. به نظر من آدم عاشق آدم سعادت من نیست، سعید است و اوست که به کمال مطلوب راه یافته است، اوست که کلیدی رو در دست دارد که با این کلید قفل های رو می گشاید که دیگران نمی توانند. به روی او فتح ابواب سعادت شده است. عاشقی با خودش چنین گلستانی، چنین بهشتی رو به همراه می‌آورد. الان اینجا آیه قرآن رو که اینجا خوندم که بسیار هم مناسب بود، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون، کلمه فوز که همون کلمه است که به جای سعادت در قرآن به کار رفته، میگوید اینهایی که اصحاب نار و اصحاب جنت مساوی نیستن، اصحاب جنت همان سعادت مندان. حالا اگر از مولانا بپرسید که این بهشت، این جنتی که اینجا خدا میگه کدومه، او میگه البته جنت مراتب داره، انواع و اصناف و درجات داره، اما در عالی‌ترین درجه بهشت عشق است، اون است که بهشت واقعی است. و شما اگر به اون بهشت درآیید دیگه بهشتی بهشتی هستید، حوث هیچ چیز دیگری ندارید، اشباع اشباع میشه. و چون این که از اوصاف عشق این است که آدمی رو اشتباه میکنه، گرسنگی رو از او میسپاره. اون غزل خیلی مشهور مولانا که همه تو شنیدید که دیده سیر است مرا، زهره شیر است مرا، جان دلیر است مرا. دیده سیر یعنی چی؟ یعنی من سیرم، یعنی این چشم من سیره دیگه، دل من سیره، اون چرا که میتونستم داشته باشم دارم، پره پرم، جای خالی ندارم که چشمم به دنبال این باشه، چشمم به دنبال اون باشه. این سیری، این ذات از ذات ایمان و ذات عشق می آید که مولوی هم رو توصیف میکنه. و بدترین بهشت است، چون در وصف بهشت در قرآن آمده است که لا یبغون عنها حولا، کسی که تو بهشته دیگه حسرت تغییر رو نداره، نمیگه یه جای بهتر از این هستم برم اونجا، میگه به بدترین جای ممکن رسیدم، دیگه بهتر از این نیست که من خواهان باشم. اینه وصف بهشت، که بقیه هم به معنی این است که گرسنگی از شما رفت برسته و دیده سیر پیدا کردید، جان دلیر پیدا کردید، زهره شیر پیدا کردید. میبینید دیگه تغییرات مولانا همه تغییراتی که آدم بهشتی است. حالا اینی که گفتم چون وارد مفصل عشق و دوستی هم شدیم، بعد نیست این غزل سعدی رو هم براتون بخونم که به هر حال این زمین سخن میگه. خیلی غزل لطیف نیست و یه بیتی داره که الطف ابیات این غزل است، لطیف ترین نشه که مناسب با بحث ما هم هست. خبرت فراخرت کرد جراحت جدایی، چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی، سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم، دگری نمیشناسم تو ببر که آشنایی، بشدید و دل ببردید و به دست غم سپردید، شب و روز در خیالی و ندانم کجا بود، من از آن گذشتم ای دوست که بشنوم نصیحت، برو به فقیه و با ما مفروش تا سال تا اومد. این بیت خیلی لطیف، در چشم بامدادان به بهشت برگشادن، نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشاد. گوشتردی این بیت رو برد به خاطر بسپرید، در چشم بامدادان به بهشت برگشادن، نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشاد. چشم تو صبح بهشت باز کنی به پای او نمیرسد، که چشم تو صبح روی دوست باز کنی. این است که دوستی اینه، بهشت رو برای شما با خودش میانه، شما رو وارد بهشت میکنه اصلا. و اون بهشتی که اولیاء خداوند از خدا میخواستن همین بود، مصاحبت با ولی خدا بود، همنشینی با بزرگانی بود که بهشت در جان آنها بود، قیامت در روح آنها بود. لذا اگر از مولوی نپرسیدید که سعادت چیست، کیمیای سعادت چیست، گفت سعادت نه آدم عاشق بشه، کیمیای سعادت همینه، بچه این روح عاشقی است که میتواند دم از سعادت من بودن بزنه. خب تجربه خود مولانا البته همین بود، و گرچه که مجاهدت با نفس را این کار نمیکرد، اما میگفت از راه عاشقی خیلی راحت میتونید به همون نتیجه شما برسید، چون این یک آتشی است که همه رذایل رو میسوزانه. تفسیر زیبایی که مولوی داره همین شستن خویشتن در آب دیگه، عرض کردم دریا و آب نماد عشق بود نزد مولانا، که تیرگی های آدم رو میشوره، آدمی رو شستشو میده، حس میده و پاکیزه بیرون میآورد. گفت آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. شخص آلوده ای بود میخواست توی آب بره، اما خجالت میکشید. آب به او ندا میداد، نهیب میزد که بیا در من. گفت خجالت میکشم، من خیلی ناخواستم، خیلی آلودم. آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. آب گفت این شرم بی من که برم، بی من این آلوده که زاهر شد. گفت بیا من شرمتم می شدم، اون خجالتت رو هم از بین می برم، همه این موانع رو از میان بر می دارم، همه این حجابها رو می دارم، و تا تو در این نیای پاک می شی، تا تو در هر که اندر حوز ناید پاک نیست، در درون در برون حوز غیر خاک نیست، و اونجا که خاکه، اونجا که آلودگی، این تو باید برد و پاک بشید، پاکیزه برید. اون دریا، اون حوزچه، اون برکه که آدمی رو میشوید و پاکیزه میکند و حتی شرمش رو هم میشوید و اون رو به بام سعادت میرساند، که به قول حافظ کوس نو دولتی از بام سعادت بزند، اون همون کالای عشق است. ببینید حافظ هم کلمه سعادت رو باز به کار برده دیگه، کوس نو دولتی از بام سعادت بزنم گر ببینم که مه نو سفرم باز بده، دارم امید بدین عشق شباران که دگر برق دولت که برست از نظرم باز بده. توی پرانتز بود لطیفه براتون بگم، روز اولی بود که من دانشگاه رفتم، دانشگاه تهران، دانشگاه سالهای قبل آمده بودن، نشسته بودن و با هم قصه میگفتن، مزاح میکردن، ما غریبه بودیم بیشه نشسته بودیم و حرفه اونا بودیم. یک جوک خیلی زیبا یکی از اینا را اون دیگری بود، خب یک کسی داشت همین غزل حافظ رو میخوند که دارم امید بدین عشق شباران که دگر برق دولت که برست از نظرم باز آید، کوس نو دولتی از بام سعادت بزنم گر ببینم که من مسافرم باز. این کوس نو دولتی رو خون کوس نرحولتی علتش هم این بود که برق بیت قبل بزنید برق دولت که برست از نظرم باز. جالبه دیگه، حافظ راجع به برق دولت و همه اینا هم سخن گفته. حالا که صحبت ما به اینجا رسید، یادتون باشه که اتفاقا دولت در شعر حافظ تقریبا به مصادر و به منزله واجب سعادت است. جاهایی که از دولت نام میبره، از اقبال نام میبره، از بخت نام میبره، اینها همین مفهوم سعادت رو میگه. ولی البته سعادت یک چراغ خیلی خیلی پرنورتر از نرحولتیه، شاید در زمان حافظ از نرحولت بیشتر نبوده، بگم بکنیم بگیم که خیلی بیش از این هست. عرض میشود که خب من در واقع تفسیر سه نفر رو میتونم در اینجا برای شما بگم از سعادت بیان کردم. یکی از زاهی بود که کتاب کیمون سعادت رو نوشت، سعادت رو اخلاقی بودن و مجاهدت با نفس تعریف کرد و رسیدن به کمال آدمی در اثر پیراسته شدن از رضایه. به مولانا که میرسیم قصه به عشق در میان میاد و اون کشف عظیم این عارف عاشق که دوستی و عاشقی آدمی رو چنان پاکیزه و پالوده و پیراسته می کند که هیچ چیزی به پای او نمیرسد. کیمیای عشق، دریای عشق آدمی رو زر می کند، پاکیزه می کند و به اون سعادت مطلوب می رساند. حافظ هم به همین قرار، حافظ هم که مولوی رو بسیار خوانده بود و آشنا بود و خودش هم تجربه های شخصی در این زمینه داشت، توصیه او هم این است. اما بگذارم یک نکته در اینجا هست که باید عرض بکنم. ببینید به واژه سعادت نگاه کنید، چون این نکته ای در اینجاست که مادرم توجه شما رو به او جلب کنم. چه در عربی، چه در زبانهای لاتینی، چه در فارسی، اصلا مفهوم سعادت با یه جور شانس با هم میاد، در معنای این واژه نهفته است. ما در عربی سعد داریم، نحس داریم، که وقتی که چیزی خوشیومنه به اصطلاح این رو سعد مینامیم، اگر بدیومنه نحس مینامیم، نوعی بدبیاری و خوشبیاری. این کلمه بدبیاری رو بیشتر از خوشبیاری به کار منم تقریبا. اگر از شما بپرسم که سعادت رو به فارسی ترجمه کنیم چی ترجمه کنیم؟ خوشبختی. ببینید کلمه خوشبختی یا نیکبختی در هر دوتا واژه بخت وجود داره و این تصادفی نیست، نکته مهمی نیست که در اینجا هست. در زبان فارسی قدیم و در ادبیات کلاسیک ما خوشبخت کمتر داریم، اما نیکبخت بسیار داریم. امروز مبارک است فالم، گفتار نظر در آن جمالم، مبارک فال، نیکبخت. و حالا اتفاقا در زبان انگلیسی شما خودتون میدونید هپینس، کلمه هپی خودش مفهوم بخت وجود داره دیگه، چون کلمه میزهب که همون بدبیاریه، دوباره شانس توش رخ نداره. هپی و هپن تو هپن و واقعی هپنس تو بی هپی، این آدم از قضا خوشبخت میشه، یه تو شانس یه تو بخت در اینجا راه داره. من تو هم به فرانسه فکر میکردم، در آمونی که گلوک هایت که در واقع هم گلوک هم لک به انگلیسی، ولی در فرانسه که اوزمان و مال اوزمان گفته میشود، دقیقا خوشبختیه، یه وقت خوش داشتن و وقت ناخوش داشتن. کلمه وقت رو هم ما در ادبیات صوفیانه هم داریم دیگه، اصلا ابن الوقت بودن، خوش وقت بودن. اگر رسیدیم توضیح بیشتر خواهم داد، یک مفهوم بسیار کلیدیست در ادبیات صوفیانه ما. و چرا گفتم از وقت رو میشیدیم قلندر خوش که در اطراف سیر ذکر تسبیح ملک در حلقه زرنار داشت. مولانا هم گفتش که صوفی ابن الوقت در شده کفتون نیست فردا گفتن از شرط طریق تو مگر گفتن که صوفی نیستی، نقد را از نسیه خیزت نیستی، ابن الوقت باید ببینید. یه قلوستوری یه الیمنتی از بخت در قصه سعادت هست، فوق العاده این نقطه مهم نیست. مولانا اصلا کلمه سعید رو وقتی به کار میبره که پای شانس در میان باشه، وقتی که میخواد به ما بگه که تو تقلید بیجا از دیگران نکن، ممکنه دیگران بختیار باشن و تو نباشی، کلمه سعید رو به کار میبره. میگه سعیدی از مناره افتی، بادشن بر جامعه افتاد و رهی، چون نصیبت نیست اون بخت حسن، تو چرا بر باد دادی خویشتن. ببینید دیگه اگه یه آدم خوششانسی از قضا از بالای مناره پرتاب بشه، اینقدر خوششانسه که باد توی این دامن بونیه و مثل یه چرخی باز این همچه نه اینش نویزه، نه پاش میشکن، نه بدنش آسفه، نه سرش میشکن. میگه اگر تو دیدی که کسی این چنین شد، تو نه خودت رو از مناره پرتاب کن، ممکنه تو خوششانس نباشی، تو بختیار نباشی، سعید نباشی، چون نصیبت نیست اون وقت حسن، تو چرا بر باد دادی خویشتن، چرا خودتو به باد دادی، این کار رو نکن، اون وقت حسن رو وقتی به تو نداره. خب میبینید که مفهوم وقت در اینجا نوعی پاش باز میشه و در سعادت نقشی ایفا میکنه. من منتظرم که ایشون کارشون تمام بشه. نه ادامه میدید وقتی هم شما که دور بلنشید هم کار بکنید فقط
این طب نون وقتی
اشکال نده ما نون وقتی شما رو خیلی انجام بدن هم سعید باقید خب واجده بسان سخن من در این بود که یک عنصری مؤلفه از وقت در مفهوم سعادت وجود داره. در من کلمه اقبال که همه ما شنیدی اقبال یه نیشی بودن، اقبال یه رو آوردن، اونی که یه چیز خوبی به شما رو میاره، یه رو میگیم اقبال وقت نیتبخت کنید، ادبار یه نیشی بودن پشت کردن، خلاف نیتبختیست، بدبختیست، چیزی به شما پشت میکنه و از شما دور میشه. نزد عموم این بزرگان یک پیشفرضی وجود داشت. مولانا خیلی صریح میگه، میگه اصل خود جذبه است، این که خواجتاش کار کنه، موقعیت و آن جذبه مباش، لبر محکوس است و فرزین وقت است، فرزین بند سر، حیله کم کن، کار اقبال است و وقت. دیگه از این صریح‌تر نمیشه. به وضوح به ما میگفتن که یک خصوصی از بختیار بودن اینجا وجود داره که آدمی سعادتمند بشه یا سعادتمند بشه. اینجوری نیستش که همه چیز به دست بنده و شما باشه. این در یک جهانبینی کلان است که مطرح میشه و باید به این هم هوشیار بود و آگاه بود. به تعبیر حافظ گرچه به سالش نه به کوشش دهند اون قدر یک و توانی بکوش. انسان نباید فکر بکنه که سررشته همه اونو به دست روز خصوصا نیکبختی و بدبختی خصوصا سعادت و شقاوت گویی که سر چشمه و سر رشته به دست کسی دیگه است. من و شما کوشش خودمون رو میکنیم اما تا از اون طرف عنایتی نباشد یا اگر بخوام به زبان نشالیستیک بگیم تا یک تقارن میمونی بین عوامل طبیعت رخ ندهد آدمی به کمال مطلوب نمیرسه، به سعادت نمیرسه. امر خیلی خیلی مهم نیست. این حرف برای این است که هم آدمی کار بکنه هم برای این که اگر به همه جا نرسید گله نکنه. دنیا یه جوری ساخته شده است که موفقیت همه تضمین شده نیست. خلاصه مطلبی هست یک نوع بختیاری در اینجا راه دارد. فوق‌العاده مهم است. من همیشه از پیامبران خدا که یاد میکنم میگم بندگان بختیار خدا اینا خیلی خوشنامش بودن که پیامبر شدن که خداوند اونها رو برگزید مصطفی بودن مورد استفاعه الهی قرار گرفتن. خیلت اون پایه ندارد که بر اون پای گذاری بختیار کن بر مرکب اقبال سواری. در مورد پیامبر اسلام بر مرکب اقبال سواری و این اقبال بود که اون رو به همه جا رساند. ما کوشش خودمون رو میکنیم اما عوامل بسیاری باید دست به دست هم بدن تا آدمی موفق بشه و این توفیق فقط ترسیز نیست در امر سعادت شخصی نیست در هر امری هست. وقتی شما مناظر میزنید بیزنسی دارید کاسبی میکنید اقدامی در هر امری میکنید بخشش رو شما انجام میدید. مدیریت کل عالم که با شما نیست که در عهده شما نیست اما عوامل بسیار دیگر باید ما با هم هماهنگ بشن. این همون چیزی که کلمه توفیق معنا میده. توفیق این هم هماهنگ شده. بخت به معنای همین است. شما اگر بختیار شدید اونها سعادت مند خواهید شد. توی مفهوم سعادت نوعی شانس نوعی بخت نهفته است. خب اگر مفهوم سعادت رو بخواهیم از مولد اینها را به نوع کامل بشنویم عبارت است از عاشقی که در این عاشق شدن بخت هم باید با آدمی یار باشد و الا ممکن است که در بماند که معشوق بر بخورد و از او بگذرد. اصلا معشوق او در نگیرد و در نیارد. همه این احتمالات هست و آدمی ممکن است که پاری از اونها رو فاقد بشه. آیا معنی حرف این است که انسان کار خودش رو نکنه سهم خودش رو ادا نکنه؟ این هم نماشه نیست. گفت اونقدر به که توانی بکش کوشش وظیفه ماست اما جهان بر مراد همه کس نمی گرد. خلاصه مطلب این است تضمینی برای موفقیت همه کس وجود نداره. پاری از افراد موفقیت کامل به دست می آورند و پاری کمتر. خب بریم سراغ فیلسوفان ببینیم که اونها سعادت رو در چه می دانستن. از کسانی که به خانده به عرفا و اخلاقیتون هستن تعریفشون رو از سعادت چه می دید؟ نزد فیلسوفان عنصر بخت وجود ندارد یعنی از او دم نمی زند سخنی به میان نمی آورد. برای فیلسوف سعادت عبارت است از این که شما دو قوه نظری و عملی خودتون رو به شکوفایی برسانید. ما هم واجد قوه نظری هستیم یعنی می توانیم فکر کنیم تحقیل کنیم معرفت بیاموزیم هم می توانیم اراده خودمون رو تقویت کنیم اراده معطوف به نیکی ها اراده معطوف به خیرات رو و وقتی که این دو جنبه به وجود ما تحقق پیدا کرد و شکوفایی و فعلیت یافت اونگاه هست که میتونیم بگیم به سعادت رسیدیم. به همین دلیل فیلسوفان میگفتن برای رسیدن به کمال قوه نظری شما حتما باید حکمت بیاموزید فلسفه بیاموزید چون اونه که به شما جهان رو میشناسانه و حقایق اشیا رو به شما معرفی میکنه. تعریفی که در فلسفه از گذشته وجود داشت همین آن است که شما نمیتواند به سعادت برسند. لذا فلسفه نیمی از راهی است که باید پیمود تا آدمی به سعادت، نیم دیگرش هم به اراده شماست. اراده معطوف به خیر، بتوانید کار نیک بکنید و بتوانید کمال قوه عملی داشته برسند، از شما فقط نیت ها و اراده های پاک صادر بشه. در این صورت است که شما به سعادت رسیده. یعنی دو باری که در وجود شما به وضعیت نهاده شده است، این دو بار شما رو به پرواز میبرد. عارفان ما بیش از اون که به کمال قوه نظری نظر داشته باشن، به کمال قوه عملی نظر داشتن. اونسان معتقد بودن که بیش از هر چیزی آدم باید بخواد. اگه نخواد شما حقیقت رو همجوری رو بیارید پس میزنید، خدا رو همیشه که شما بیارید سیر بار نمیده. باید آدمی بخواهد که تسلیم حقیقت شد، بخواهد که تسلیم خدا شد. خیلی هستن جدی عرض میکنم، اینا میگن خدا رو که نمیدونیم چی بیر پرستش کنیم. من به شما قول میکنم خدا رو ببینم پرستش میکنم. این خواستن و این اراده خیلی مهم است، چون نمونه داره. خیلی وقتا به شخص حقیقت رو نشون میدی ولی خودخواهیش مانع میشه از این زیر باره پذیرفتن حقیقت. این که در ابتدای سخنم از فضای وقت کردم گفتم در سر دولت خلیل با خدا عهد کردم که وارد هیچ مناظره و مجادله نشوم، به این دلیل بود. خودش هم میگه در مناظرات شخص حتی اگر حقیقت رو آشکار بشه زیر بارش نمیدی، ولی اینکه خلاف منیتشه. من نشستم با شما دارم مناظره میکنم، یه قوم میان نشستن رو میدن تماشا، دو تا قوم جنگی میان میره که تماشا چی، همه منتظرن ببینن که کی پیروز میشه براش کف بزنن. چیزی که در اونجا اصلا مطرح نیست حقیقت است، فقط این خودها مطرحن که من برای غلبه کنم یا او بر من غلبه کنم. حقیقت لگدمال منیت ها میشه. به قول غزالی میگه در اونجا شخص دوست داره که حقیقت اگرم ظاهر میشه از زبان خود ظاهر بشه، نه از زبان در زبان رقیب یک ظاهر بشه. این علاقه بسخنه ها هست. ببینید اونی که مهمه اراده معطوف به تسلیم و به حقیقت هست، اراده معطوف به پذیرفتن خداست. من سخنرانی که از استاد دانشگاه رو گوش می‌دادم، سمیناری بود در باب خداشناسی از طریق اینترنت گوش می‌دادم، یا آقایی اومده بود از اساتید بود و سخن میگفت و احوال دوران نوجوانی خودش رو میگفت. یه اتئیست بود، میگفت که من از ابتدا هم سنم اعتقاد به خدا نداشتم، اما در دبیرستان که بودم فاتحه‌های گفتگو کردم خیلی شدید. بطور که سه روز توی خونه نشستم و فقط دعا کردم، گفتم خدا به علی دختر من بدی، من دیگه جزو عابدان درجه اول میشم تا آخر عمر هست بشه. این عهد رو هم با خدا گذاشتم و بعد روز چهارم رفتم مدرسه. تا وقتی این روز چهارم که اصلا مدرسه هم دختر خانم من نامه دادم و توش خلاصه اظهار علاقه کرده بودم که ما با هم باشیم و دوست باشیم و اینا بود. جدن از اون کنم خود این آقای استاد میکنم که من با من ترسیدم، گفتم خدا یعنی من تا آخر اون باید داری بباریم شدم. حاجتش به ظاهر بر آمده بود، نظرش درست بود، اما عهدش رو با خدا شکست. فرحالا دلیل من کاری ندارم از این موضوع، میگو آره من فهمیدم بعد این دختر که دادن تنها را بزن به دیگه نامه داده بود میخواست که رفاقتی برقرار کنه. ولی به هر حال این، ولی برای این داستان ما، برای منظور ما قصه خیلی مناسب است. آدم میترسه میگه نکنه یه وضعیتی پیش بیاد که وقت من دیگه نتونم سرپیچی کنم، دیگه ثابت بشه وجود خدا. این سخته. خیلی ها مشکلشون این نیست که خدا نیست، مشکلشون که نکنه ثابت بشه خدایی هست، وقت مشکل میشه برای ما. ما باید خیلی از سرکشی ها میکنان بذاریم، خیلی از سرپیچی ها از گناه ها رو ترک کنیم، خیلی از خودخواهی ها رو اصلا زندگی عرض میشه، راه دیگه رو بدهد. اون سخته. اراده معطوف به تسلیم و حقیقت است که مهمه. عرفای ما بیشتر رو این کار میکردن، میگفتن حقیقت این دنیا زیاده، گفت جهان پر شمس تبریز است، کو مردی که مولانا، شمس تبریز زیاد یه مولوی بود که شمس تبریز رو شناخت و هرچی او گفت باشه رو چشمم و همه چیز رو کنار گذاشت. ولی خودخواهی ها نمیذاره کسی شمس تبریز رو ببینه. مولوی یکی از سخنان خودش در اشعارش در گفتارهایی که در فیه مافی ها آمده میگه مردم میگویند که ما شمس تبریز را دیدیم، نه خواجه تو ندیدی ما دیدیم، خواجه تو ندیدی ما دیدیم. و کاملا درست میگه، میگه او رو کمتر کسی دید. خیلی جاها ندیدن به دلیل وجود حجاب ها است که نمیذاره شما ببینید، برای اینکه از دیدن به دنبال دنباله هایی داره، به توالی و توابعی داره، به همونطور که ختم نمیشه و بعد دوم بعد بردوی سوم چهارم سوم اوناست که دیگه خیلی مشکله و شما رو پس میزنه که از همین اول الف رو نگی که به یه نرسه مشکلی داره. کمال سعادت از نظر فیلسوفان ما کمال قوه نظری و کمال قوه عملی است و از عارفان ما عشق است و همین هویت اراده که نهایت مسیر است. اما اگر از شریعت بپرسیم، از پیامبران بپرسیم، خب این پیچیدگی ها رو در بیان اونها شما نمیدونید. باز برمیگردم به آیاتی که در اینجا خوانده شد که کم کم سخن خودم رو خط کنم. این آیات که اینجا خوانده شد بسیار مناسب مقصود و مبحث ما بود، آیات پایانی سوره حشر است. در اونجا از اینجا شروع و این آیات رو ابتدا مرحوم عبدالباسط عبدالصمد بسیار بسیار رسا و نیکو و شیرین خواند که از دوران جوانی که من شنیدم همچنان در ذائقه ذهن من هست و کاملا من رو شیرین میکنه. معناهای معنای خیلی بلندی هم داره. چندین اسم اعظم الهی در این آیات آمده است که اسماء حسنای الهی که اونها رو شنیدنی تر و یاد ماندنی تر می کنند. از اینجا شروع می شود که لا دستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. اصحاب النار و اصحاب جنه، اصحاب جهنم و بهشت یکسان نیستند. سعادتمندان اونها هستند که اصحاب جنت هم بهشتی هم و چنان که گفتن این بهشت و مراتب است. در قرآن هم کلمه سعادت به کار رفته، هم کلمه فلاح به کار رفته، هم کلمه فوز به کار رفته. همه اینا تقریبا به معنای همین سعادتی است که الان از او بحث میکنیم. قطعت المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الی آخر. مؤمنان اهل فلاح هم. و این فلاح بیدونید فارسی ما رستگاری ترجمه میکنیم با همون فلاحت که زراعت و کشاورزی باشه همیشه است. آدمی که کالکیلیت میکنه خودش رو شخ میزنه، این آدم به فلاح میرسه. این آدمی که سبز میشه در اثر شخ میزدن، این خاک دانه هایی که در کج هست میرویاند سبز میشند، عقیم و کبیر واقعی این معنای فلاحت است. و به فلاح رسیدن از شخص مفلح یعنی کشاورز موفق، کسی که روی خودش کشاورزی میکنه، دانه های رو میکاره، بعضی های رو میکاره، آبیاری میکنه، سبزه برمیدمد از سینه خوردم دل من که بهار دیگر از خاطر من کرد خطوب. و این بهار که میاد که به قول مولانا بهار یعنی نفس اولیاء الهی، این نفس اولیاء الهی به این سرزمین شخم زده کانفیلیت شده که میرسه اون موقع هزار میره از اون برمیخیزن. کلمه فلاح هست، کلمه فوزن هست که به موفقیت و به سعادت ترجمه میشه. در این آیه کلمه فوزن هست که اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنت هم الفائزون. آیه بعد که انگشت بر یک مفهوم تازه و مهم میگذاره، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما اگر قرآن رو به کوه، به کوه سنگدل نازل میکرده، میدیدی که از خشیت الهی پاره پاره میشد و میشکافت. این مثال ها رو میزنیم تا مردم به آنها تفکر کنند و تلك الأمثال رو نضربها للناس لعلهم يتفكرون. خیلی نکته در این آیه هست. من فقط در یک نکتهش انگشت تأکید میگذارم که مناسب بحث ماست و اون واجد خشیت هست. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر این قرآن رو بر کوه نازل کرده بودیم تکه تکه میشد از خشیت الله، پاره پاره میشد، متصدع یعنی میشکافت. مولانا در ابیات خودش داره میگوید که این جگرها خون نشد نه سختی است، افلت و مشغولی و بدبختی است. خون شود روزی که خون نشود نیست، خون شود روزی که خون محدود نیست. برقرار میگه حتی جگر آدمی مثل سنگ هم باشه، روزایی که قرآن میگه حتی این قرآن رو کوه اگر نازل شده بود پاره پاره میشه. سخت خشیت الهی. خب این خشیت الهی چیه؟ خلاصه حرف من در اینجا هست که در قرآن بیش از اون که تأکید بر عشق رفته باشه بر خشیت رفته است. من چند تا سخنرانی دارم که رو سایت من میتونید پیدا کنید در باب نسبت میان قرآن و مثنوی، و نقطه سخن من در آنجا این است که مثنوی عشق نام است ولی قرآن خشیت نام است. اگر از قرآن بپرسید که سعادت من کیست، به شما میگوید کسی که اهل خشیت الهی است. بارها در قرآن مسئله خوف و خشیت به کار رفته است. فراوان مهمترین صفت یک مؤمن رو خشیت الهی می داند. این آیه قرآن رو ببینید در آیات بسیار دیگری که من براتون می توانم بخوانم. اینما تون زمان انتقل ذکر و خشیت رحمانه به غیب فبشر به مغفرت بعدن. اینما مؤمنون الذین اذا ذکر الله و جلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانن و علاوه بهون توکل. مؤمنان کسانی هستند که همین که نام خدا به میان میاد دلشون میلرزه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمان، وقتی که آیات الهی خونده میشود و ایمانشون افزوده میشود و امثال اینها. ببینید در اینجا اتفاقا اصحاب جنت رو که فائزون و سعادتمندان یاد میکند، بعد میگوید که خشیت الهی شرط این امر است. این قرآن که کوه رو میشکافد دلهای مؤمنان رو هم از خوف و خشیت الهی پاره پاره میکند. و این خشیت است که کلید راه سعادت است و کلید در بهشت است. و مؤمنان هم خاشعانند، هم خائفانند. و شما اگر میبینید که کسی تا غزالی اهل خوف است، اهل خشیت است، برای اینکه بیش از هر چیزی وجود او در تسخیر این آیات کتاب الهی است و این مسیح رو می پیماید. کسانی مثل مولوی نه اینکه پشت به قرآن کرده باشن، قدم فراتر نهادن و یک چیزی رو کشف کردن و می توان گفت بر میراث و بر خزانه معرفت اسلامی افزودن. با آن عبارت بود از عشق. اگه شما بخواید مولوی رو معرفی کنید، پیامبر عشق است و کتابش مثنوی است که عشق نام است و عبادتش هم سماع است. اما این عاشقی برای او حتی نقشی معادل خشیت پیدا میکنه، به طور که اگر از او بپرسید میگوید آدمی دو بال داره، یک بالش خشیت هست، یک بالش عشق هست و با این دوتا به سعادت کامل میتواند برسد. این نیمه شبان کیست محراب رسیده؟ پیغمبر عشق هست و ز محراب رسیده. این کیست چنین بلبله در شهر فکنده؟ در خرمن درویش به سیلاب رسیده. یک دست کلی دست به زیر بغل عشق از وقت گشاییدن ابواب رسید. من سخنم رو اینجا ختم میکنم و اینکه پیام من این است که اون کیمیا رو در دو جا میتوان یافت، کیمیای سعادت، یکی در خشیت، یکی در عشق. و آدمی که توازن بین خشیت و عاشقی رو در خودش برقرار کرده باشه، او رو میتوان به حقیقت سعادتمند دانست، او رو میتوان به حقیقت ولی خداوند دانست و میتوان در ذل او و در سایه نفس او وجود کبیری خود رو بهاری کرد و این خاک رو سبززار کرد و میوه های بسیار از او برداشت و به بهشت جاودان الهی رسید. السلام علیکم و رحمت الله.